چه کسانی در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله ادعای نبوت کردند و این اتفاق چطور رخ داد، با چه ادله‌ای، اون هم در مقابل پیامبر صلی الله علیه و آله؟
بله، مدعیان دروغین نبوت رو در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله، چون سوال شنوند عزیز در زمان حیات پیامبر هست، دو نفر میشه ذکر کرد، اما خب بلافاصله بعد از رحلت پیامبر دو نفر دیگه اضافه شدن و مجموعاً چهار نفر. اون دو نفری که در زمان حیات پیامبر و در واقع اواخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله ادعای نبوت کردند، یکیشون هم مسیلمه کذاب هست و دیگری هم اسود عنسی. و اون دو نفری که بعد از رحلت پیامبر ادعا کردند، طلحة ابن خویلد اسدیس و سجاح، این دو از مناطق شمالی مدینه بودن، طلحة تقریبا شمال غربی، سجاح شمال شرقی مدینه، مسیلمه هم از مناطق شرق مدینه است، از منطقه یمامه و نجد و اینها، و اسود عنسی از منطقه یمن. مسیلمه در سال نهم همراه با قبیلش که به مدینه آمده بودند و با پیامبر، عام الوفود بود، دیگه قبایل مختلف در اون سال نهم وفدهای مختلف می آمدن با پیامبر، دیدار می کردن و اسلام می آوردن. قبیله او بنو حنیفه اظهار اسلام کردند و مسیلمه رو گذاشته بودند کنار بار و بنه شون. وقتی که اونها رفتن به دیدار پیامبر، مسیلمه مستقیما با پیامبر دیدار نکرد، اما پیامبر همون هدایایی که به افراد نماینده قبیله که با دیدارشون رفته بودن دادن، برای مسیلمه هم فرستادند. و ارشد که چه مسئول به هر حال حفاظت بار و بنه و شتران و امثال اینها بود. و مسیلمه وقتی که برگشت ادعای نبوت کرد، گویا خیلی به مذاقش خوش آمد، عظمت جایگاه پیامبر در مدینه که دید و قدرت پیامبر رو در جزیره العرب، تصور کرد که بله خود چرا من چیم کمه، مثلا من هم بتونم ادعای بکنم، و پیغام فرستاد برای رسول خدا صلی الله علیه و آله که، یعنی در اون پیغامش نبوت پیامبر انکار نکردم، اونو گفت که بیا زمین رو با هم قسمت بکنم، نیمی از آن تو، نیمی از آن من در نیمه مربوط به خودم نبوت داشته باشم، تا نیمه مربوط به خودت، که پیامبر اکرم پیغام دادن که ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین. و این که اگر یک شاخ خرمایی در دست من باشه، اون رو به تو نخواهم داد، که از من توقع داری که مثلا نبوت رو به تو واگذار، این امر الهیست و با اون چه که خداوند برات مقدر کرده راضی باش و سرکشی نکن، و که خداوند ریشت رو قطع میکند. و اینها پیامبر کسانی فرستاد برای ملاقات با، یا در واقع ابلاغ پیام به مسیلمه، یکیش از میکنم که حبیب ابن زید بود از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله، که مسیلمه متاسفانه او رو کشته. طبق نقلی دو نفر رفتند که یکیشون به هر دو مسیلمه پرسید ازشون، که گفت که نبوت محمد صلی الله علیه رو قبول دارید؟ گفتن بله. نبوت من رو قبول دارید؟ یکی از اونها گفت من نمیشنوم، خودشو به کری و لالی زد، این صاحب احتمال همین حبیب ابن زید باشه، و دستور داد او رو بکشن. اون یکی تقیه کرد و قبول کرد، گفت که بله نبوت تو هم قبول دارم، و رهاش کرد. که پیامبر از اون که هم این رو تایید کرد، هم اون رو گفت که در حال شتاب به سمت بهشت کرده و این مسیر برگزیده، این هم اخذ به رخصه، یعنی رخصت الهی که واسه تقیه است، مثل عمار که قبلا در مکه تقیه کرد و خودش رو نجات داد، اینجا هم از روی تقیه به هر حال سخن گفت که نجات پیدا بکنه.
بله.
و در واقع در زمان پیامبر حضرت مترصد بود که فتنه مسیلمه رو برچیند، اما دیگه عمر پیامبر صلی الله علیه به پایان رسید و مسیلمه بعدش این جنگ های علیه سپاه مسلمان ها رو به راه انداخت، که در جریان حروب رده اصطلاحاً، که با یک بخشش با همین متنبیان بود، با مدعیان دروغین نبوت در واقع جنگ در گرفت، که در یک جنگ سختی که در همه منطقه یمامه اتفاق افتاد و بسیاری از مسلمان ها قاریان و حافظان و قرآن در اونجا به شهادت رسیدن، خود مسیلمه هم کشته شد در اون جنگ که در زمان ابوبکر اتفاق افتاد، به حرب یمامه معروفه.
بله.
و این سرنوشت مسیلمه بود و خب معروفه، حرف زیاده درباره مسیلمه. مثلا میخواست که شبیه قرآن بیاره، اما همون واژه های قرآن رو بر میگذید، کلمات رو عوض میکرد، مثلا
سیاق قرآن، ولی خب کلمات رو عوض میکرد.
بله، کلمات رو تغییر میداد و اینها، که خب اقدام سخیف و عجیب و مضحکی بود به خیال خودش در مقابله با قرآن. چیزای نقل کردن از همین آیاتی که مدعی بود بر من همچنین نازل میشه.
این تنها نکته‌ای که حالشون اشاره کردن که چه ادله‌ای در برابر پیامبر می آوردن، فقط همین بود.
این بود و مثلا گفتم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله معجزات غیر قرآنی هم داشت. چه معروفه این که مثلا یک چاهی بود، آب نداشت، آبش کم بود، آب شور بود و اینها.
بله.
پیامبر اکرم با به هر حال آب دهان مبارکشون اون چاه رو به نحو معجزه آسای آب شیرین و گوارا و سرد شد.
بله.
اینو نقل کرده بودم. بعد مسلم هم گفت منم میتونم. آب دهانش انداخت در چاهی که عکس شد، آب شیرین تبدیل به آب شور و گرم و اینها شد، نتیجه عکس داد. این گونه مثلا خیال میکرد که
بله،
میتونه به مقابله پیامبر بره.
حالا جناب استاد، قبل از اینکه وارد اون متنبی بعدی بشیم، مردم هم اقبال داشتن؟ یعنی حالا بالاخره شما فهمیدید از اجبار، ولی اقبال هم مردم داشتن نسبت به او یا نه؟
اقبال به این معنا، خب بیشتر خود قبیلهش طبیعتا تصور میکنن، چون قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، چون هنوز ایمان داخل قلبشون نشده بود و اسلام سوری و ظاهری رو پذیرفته بودن. حالا مثال بخوام بزنم، مثل امروزه که وقتی مقام معظم رهبر راجع به کلیسا نقل میکردن که اینها هی با تسامح و تساهل و اینکه کنار کلیسا من یک کازینوی بگذارم، دو جوانها رو اول بفرستم اونجا برن رقص و فلان و شراب. بله. و اینها رو تجربه کنن که بعدش هم بیان توی کلیسا. اون زمان هم راجع به مسیلمه مثلا معروفه، وقتی که با متنبیه‌ای به نام سجاح که در همون اوائل بعد از رحلت پیامبر، اون هم مدعی زنی بود، مدعی نبوت شد و با سجاح رفت در خیمه مسیلمه، با توافق با هم ازدواج کردن و بعدش هم آمد بیرون گفت که من نماز عشا و نماز صبح بخشیدم بر امت به خاطر مهریه همین سجاد، تسهیل به امت قائل شدم، چون وقت خواب دیگه به هر حال خیلی دچار سختی نشن. منظور اینه، یعنی اینکه با یک تساهلی نسبت به اون احکام تشریعی که پیامبر اکرم آورده بود، شراب ممنوع، زنا ممنوع، رباخاری ممنوع، کار این چنین، در واقع اینها با تنازل از اینها افرادی دور خودشون جذب میکردن، جدا از اینکه قبیلهشون به خاطر تعصب قبیله‌ای برها گرایش رو پیدا کردن برای اینکه به یک قدرتی در آینده جزیره العرب برسن.
بله.
این درباره مسیلمه. و فرد دیگر اسود عنسی بود که در اواخر حیات پیامبر صلی الله علیه و چند ماهی آخر عمر پیامبر مدعی نبوت در منطقه یمن شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله کسانی رو از اون کنم که نزد همین قبائل یمنی فرستادن که اسود رو از بین ببرن و به هر حال این فتنه رو بخوابونن. از جمله بابر ابن یوحنس رو به صنعا گسیل کردن، اونم با برخی از ایرانی های مقیم اونجا مثل فیروز و دادوی و اینها، و با همراهی همسر ایرانی و فارس اسود عنسی به نام مرزبانه، اونم کمک کرد و شبانگاه اسود رو به قتل رساندن در خوابگاه خودش، منزل خودش. و این واقعه رو معروف این است که چند روزی قبل از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد تا خبرش به مدینه بعد از رحلت پیامبر رسید. خب طبیعتا پیامبر اکرم از طریق وحی و غیب اینها مطلع شدن از مرگ اسود، اما خبرش بعد از پیامبر رسید. این دو نفر مسیلمه و اسود بله در اواخر حیات پیامبر ادعای نبوت کردن و برای اسود حتی چیزی مثل اون چه که برای مسیلمه نقل کردن رو نقل نکردن، که حالا مثل اونم ادعای آیات داشته باشه و معجزه هم سانه، صرف ادعایی بود در واقع، قدرت گردن فرازی بود در واقع مقابل قدرت اسلام. و بعد از رحلت پیامبر همونطور که عرض شد سجاح از مناطق شمال شرقی مدینه و طلیحه از مناطق شمال غربی مدینه اینها این ادعای نبوت کردن که طلیحه فتنش سرکوب شد و خودش فرار کرد و بعدش هم اسلام آورد. سجا هم درباره چنین غریب به چنین چیزی نقل شده.
بله.
و اونایی که کشته شده همون اسود و مسیلمه. آخر نکته که عرض میکنم این که به عنوان دعوی نبوت نیست، اما ادعای بوده که جویریه دختر ابو جهل، او مطرح کرد که پدر من هم شاید که مدعی بود، اونچه که بر محمد صلی الله علیه نازل شده بر من هم به اصطلاح نازل میشه و من هم کمتر از اون نیستم و پدرم مدعی نبوت بود، منتها اظهار نکرد پدرم این رو. در یک گزارشی از جویریه آمده که نشون میده که ابو جهل هم در اصل همون رقابت‌های قبیله‌ای تصور میکرد که بنی هاشم برای در واقع کسب قدرت ادعای نبوتی مطرح کردن در بین خودشون و بنی مخزوم هم خوبه مقابلش ادعا بکنه. رضا ابو جهل هم بیمیل نبوده که دعوی نبوت داشته باشه، منتها اینو اظهار نمیکنه طبق نقل جویریه دختر ابو جهل، همون دختری که متاسفانه دشمنان امیرالمؤمنین به دروغ این روایت جعل کردن که حالا علی علیه السلام رفت خواستگاری جویریه بنت ابی جهل و قصهش مفصله. دشمنی های به هر حال بنی امیه نسبت به امیرالمؤمنین.